أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. کلام ما در بحث فقه در رابطه با احکام کفاره روزه ماه مبارک رمضان بود. عرض کردیم که این احکام رو از کتاب قربة الوثقی مرحوم سید یزدی بررسی می کنیم که تا به حال 22 مسئله را بیان کردیم. به قول قوه الهی وارد می شویم در مسئله 23. عبارت مسئله رو ابتدا من می خوانم و بعد انشاءالله بحث و بررسی خواهیم کرد. المسئله الثالثه والعشرون، مسئله 23. اذا افطر الصائم بعد المغرب على حرام. اذا افطر الصائم بعد المغرب على حرام من زنا او شرب الخمر او نحو ذلك من زنا او شرب الخمر او نحو ذلك لم يبطل صومه، لم يبطل صومه، وان كان في اثناء النهار قاصدا لذلك، وان كان في اثناء النهار قاصدا لذلك. این متن مسئله 23 هست. یک توضیح مختصری بدیم، بعد انشاءالله وارد در مدرک مسئله بشویم. توضیح این مسئله این است که ما درباره مبتلات صوم یک عنوانی داشتیم به نام افطار علی الحرام. اگر شخصی روزه اش را با حرام افطار کرد که می گفتیم کفاره جمع هم داره. حالا در این مسئله 23 مرحوم سید می فرماید که این افطار علی الحرام اگر بعد از مغرب باشه، یک وقت افطار علی الحرام در طول روزه که روزه اش را عمدن باطل کرده با حرام، این یه صورت، اونجا روزه باطل میشه، کفارش هم کفاره جمعه. اما این مسئله 23 اونجاییست که دیگه زمان روزه تمام شده، زمان روزه تا مغربه، این بعد از مغرب این کار را کرده، افطار علی الحرام کرده، میفرماید روزه اش باطل نمیشه، یعنی قضا و کفاره بر عهده او نخواهد بود. حتی اگر از طول روز، یعنی در اثناء روز، اون موقع روزه بود، نیتش این بود که بعد از مغرب روزه اش را با اون عمل حرام افطار بکنه. خب این اجمال مثل. و اما توضیح مسئله این است که در این مسئله 23 جناب مرحوم سید دو تا مطلب رو مطرح می فرماید. اولین مطلب این است که شخصی عملا روزه اش را بعد از مغرب با عمل حرام باز کند. می فرماید که این روزه اش باطل نمیشه، روزه او باطل نمیشه. خب دلیلش چیه؟ دلیلش این است که ما دلیلی بر بطلان این صوم نداریم، دلیلی بر بطلان این صوم وجود ندارد. توضیح ذالک، توضیح این مطلب این است که تمام روایاتی که دلالت می کردند بر این که باطل کردن روزه عمدن حرامه، قضا داره، کفاره داره، اونجایی بود که باطل کردن روزه در اثناء روز باشه، یعنی در زمان صوم باشه. اما اگر بعد از زمان صومه، صوم در زمان خودش صحیح واقع شده، عمل حرام بعد از صوم بر نمی گرده و اون صوم رو باطل بکنه. بنابراین اون روایاتی که دلالت بر بطلان صوم می کند به افطار عمدی، اون موقعی است که در زمان صوم باشه. اما بعد از انتها و پایان یافتن صوم به صورت صحیح، هرچه عمل حرامی بعد از او واقع بشه، اون روزه رو دیگه باطل نمی کنه و بر نمی گرده و تأثیر بگذارد در روزه ای که در زمان خودش صحیح واقع شده. پس ما دلیلی نداریم در اینجا. خب این یه مطلب. مطلب دومی که در اینجا مرحوم سید بیان می فرمایند در رابطه با قصده. می فرماید اگر کسی در زمان روزه، اون موقع روزه داره، هنوز مغرب نشده، قصد کند که بعد از زمان مغرب با حرام افطار بکنه، می فرماید اینم روزشو باطل نمی کنه. این قصد به روزه او ضرری وارد نخواهد کرد. چرا؟ اینم دلیلش روشنه. به خاطر اینکه ضرر زدن قصد مفطر به روزه، اونجایی بود که در زمان خود روزه میخواهد اون قصد رو داشته باشد، یعنی قصد مفطر داشته باشه، منتها این قصد مفطر مال خود در زمان روزه باشه. مثلا قصد کنه که یک ساعت مونده به افطار مثلا روزه اش رو باطل کنه، خب این قصد به روزه ضرر میزنه. چرا؟ چون گفتیم روزه دار باید نیت امساک از صبح تا مغرب رو داشته باشه. در این بین اگر نیت بله افطار داشته باشه، اگر نیت انقطاع روزه داشته باشه، که قبلا همون اوائل کتاب صوم گفتیم قصد القطع و قصد القاطع، گفتیم هر دو به روزه ضرر میزنه، چه قصد قطع باشه چه قصد قاطع باشه. منتها این مشروط است به اون که اون قطع و اون قاطع در خود ایام و ساعات روزه مطرح شده باشه. اما در فرض مسئله ما درسته که قصدش در زمان روزه این قصد رو کرده، ولی اون مقصود بعد از زمان روزه است. به عبارت اخرى، حالا به این بیان دقت کنید، در باب قصد مفطر ما یک قصد داریم و یک مقصود. قصد همون نیت ماست، مقصود اون عملی که میخوایم انجام بدیم. اون قصدی به روزه ضرر میزنه که هم قصدش و هم مقصود هر دو در ساعات روزه باشه. مثلا ساعت 10 صبح قصد میکنه که آب بخوره ساعت 12. خب ساعت 12 هم جزء اوقات صومه. قصد میکنه ساعت 10 که آب بخوره ساعت مثلا فرض کنید 4 بعد از ظهر، که مثلا 1 ساعت به افطار مونده، بازم روزش باطل میشه. اما اگر قصدش در ساعت روزه است ولی اون مقصود بعد از پایان روزه، مثلا وسط روز قصد میکنه که بعد از مغرب نعوذ بالله مثلا شرب خمر بکنه و روزه اش را با شرب خمر افطار بکنه، این روزه را باطل نمی کنه، زیرا مستفاد از ادله آن است که در موارد قصد مفطر هم قصد ما و هم مقصود ما هر دو در ساعات مختص به صوم باشه. اگر قبلش باشه یا بعدش باشه، یا قصد یا مقصود، هر کدام در این صورت روزه باطل نمی شود. چرا باطل نمیشه؟ دلیلی بر بطلان نداریم. مفطر بودن و اینکه قضا واجب می شود و کفاره واجب می شود دلیل می خواهد. این فرضی که سید در اینجا مطرح فرموده چه قسمت اولش و چه قسمت دوم، هیچ دلیلی نداریم که اینها روزه را باطل می کنند. خب اینجا مسئله 23 هم تمام. بریم مسئله 24. عبارت مسئله را بخوانیم تا بعد انشاءالله به بحث و بررسی بپردازیم. این مسئله، مسئله دقیق و نسبتا طولانی هم هست و بسیار هم مبتلا به هست. المسئله الرابعه والعشرون، المسئله الرابعه والعشرون، مصرف کفاره الاطعام الفقراء. خب مصرف کفاره الاطعام الفقراء، اما به اشباعهم و اما به تسلیم الیهم. تکرار میکنم، اما به اشباعهم و اما به تسلیم الیهم کل واحد مدا. کل واحد مدا یعنی به هر یک از فقرا یه مد از طعام بده. مد یعنی 750 گرم. والاحوتو مدانه، الاحوت مدانه. خب بفرمایید که دوستان عزیزم، این احوت وجوبیه یا استحبابیه؟ احوتی که قبلش فتوا باشه میشه احوت استحبابی، این حالا میشه احوت استحبابی چون قبلا فتوا داد کل واحد مدا، هر کسی یه مد بده. حالا میگه احوت یعنی احوت استحبابی، مدان دو تا مد بدهد. منحنتتن گندم او شعیرن جو او اورازن برنج او خبزن نان او نحو ذالک، نحو ذالک حبوبات، مثلا ماش بده، عدس بده، لوبیا چیتی بده، او نحو ذالک. ولا یکفی فی کفارت واحده، ولا یکفی فی کفارت واحده اشباع و شخص واحد مرتين، اشباع و شخص واحد مرتين، او از یاد، او اعطاءه مدین، به یک نفر که باید یه مد میداد دو تا مد بده فایده نداره، او از یاد یا بیش از دو مد، سه مد، چهار مد بخواد بده فایده نداره، بل لابد من ستین نفسا، باید به 60 نفر بده، نمیتونه 60 تا طعام به یه نفر بده، یا مثلا به 3 نفر 20 تا طعام بده، یا به 6 نفر هر کدام 10 تا مد بده، نه خیر، باید 60 نفر باشن. نعم اذا کان للفقیر عیال متعددون، اگر یه فقیری خانواده متعدد داشته باشه، مثلا میگم ها، عرض کنید 4 عیال داره، مثلا فرض کنید که از هر عیالی 12 تا فرض کنید که بچه داشته باشه، یا مثلا عرضم به حضور شما که بله 13 تا مثلا بچه داشته باشه، خلاصه در اینجا تعدادشون میره بالا دیگه، مثلا فرض کنید اگر از هر عیالی عرضم به حضور شما که 13 تا بچه داشته باشه، بچه های او در واقع میشن 52 نفر، 4 تا همچه عیال داره میشه بله 56 نفر، یکی همچه خودشه میشه 57 نفر، 57 نفر میشه. میفرماید اذا کان للفقیر عیال متعددون ولو کانوا اطفالا صغارا، ولو کانوا اطفالا صغارا، بچه های کوچیک، یجوز اعطاءه بعدد الجمیع، یجوز اعطاءه بعدد الجمیع لکل واحد مدا، لکل واحد مدا، دقت فرمودی؟ از نعم دوباره بخونم. نعم اذا کان للفقیر عیال متعددون، گفتیم به یک فقیر 60 مدا نمیتونه بده، حالا اگر یه فقیری باشه که خانواده های متکثری داره، ولو کانو اطفالا صغارا، اگرچه عائله او همه بچه های کوچیک هستن، یجوز و اعطاءه به عدد الجمیع، میتواند به همه اونها به تعدادشون نفراتشون به هر کدوم لکل واحدن مدا، حالا 10 نفر بودن 10 تا مد میده، فرض فرمایید که بیشتر بودن بیشتر میده، کمتر بودن کمتر میده. عذرخواهم از قطع جلسه دیگه، اینها از توابع همین مجازی دیگه، تلاش کردیم که به صورت حضوری باشه، گفتن ان شاء الله در جلسه چهارشنبه همین هفته که شورای عالی مدیریت انشاءالله جلسه دارند، حضور شدن درس ها در جلسه مطرح بشه، چنانچه اعضای شورای عالی موافقت کردن، انشاءالله از هفته آینده حضوری بشه، اگر هم موافقت نشد که خب دیگه بالاخره هرچه که شورا تصمیم بگیره ما همه تابع خواهیم بود. خب ملاحظه فرمودید اینجا مسئله، بله مسئله 24 رو با هم بررسی کردیم، من یک توضیح اجمالی راجع به مسئله میدم، بعد انشاءالله وارد بحث تفصیلی بشیم. خب توضیح اجمالی این مسئله آن است که این مسئله مربوط به مصرف کفاره اطعامه. کفاره روزه گفتیم سه تا خصال داره دیگه، عتق و صوم شهرین متتابعین، اونها مسئله ای نداره. این مسئله ما مال اون سومین مورد از خصال کفاره است که این مصرف کفاره اطعامه، که این مصرف این رو چگونه باید باشه، که این مسئله 24 متعرض بله کیفیت این اطعام 60 مسکینا هست. در این مسئله مرحوم سید 6 مطلب رو با هم جمع کرده که هر کدومش نیاز به بررسی جداگانه ای دارد که باید با هم بررسی کنیم. 1. اولین مطلب این است که آیا مصرف کفاره روزه فقرا هم هستند یا فقط مساکینند؟ در آیات قرآن و در روایات ما این مسئله رفته روی مسکین، روی فقیر نرفته. در اینجا مرحوم سید فرمود مصرف کفاره اطعام فقرا هستند. خب آیا در اینجا ما می توانیم کفاره رو به فقیرم بدیم، یا این که کفاره روزه باید به مسکین برسه؟ خب مستحضر هستید بین فقیر و مسکین تفاوته. مسکین زیر خط فقر، حالا به تعبیر امروزی ما فقیر اون کسی است که بله روی خط فقر، یعنی منطبق با خط فقره. مسکین اونه که زیر خط فقره، یعنی از فقیر محتاجتر. مثلا فرض کنید فقیر اون کسی است که حقوق مایانه ای داره ولی حقوقش با آخر ماهش نمیرسه، مثل بسیاری از طلاب عزیز حقوق با آخر ماه اون که فقیر. مسکین اون کسی است که همین حقوق مایانه هم نداره اصلا، یعنی حقوق مایانه، آدم بیکار حقوق مایانه هم نداره، این میشه مسکین. در آیات قرآن هر جا بحث کفاره از مسکینه، در روایات هم مسکینه. خب حالا بحث بر سر این است که با توجه به تفاوت بین معنای فقیر و مسکین، آیا فقرا هم مصرف کفاره هستن یا فقط مساکینن؟ اینجا دو نظریه وجود داره. یک نظریه مشهوره که تقریبا اجماعی هم هست، یک نفر فقط مخالفت کرده، میگن مصرف کفاره هم شامل مساکین هم شامل فقرات. نظر دوم نظر علامه حلی، اونم در کتاب قواعد الاحکام، کتابای دیگه شون نه، فقط در کتاب قواعد ایشون فرمودن مصرف کفاره فقط مسکین، فقیر نمیتونیم بدیم، به فقیر نمیشود بدهیم. پس در مسئله دو قول میشه، قول مشهور شهرتن عظیمتن کادت تکون و اجماعن، به سرحد اجماع داره میرسه، چون فقط یه نفر مخالفه، میگن مصرف کفاره روزه مسکین است و شامل فقیر هم میشود. قول دوم قول علامه حلیست که در کتاب قواعد فرمودن که مصرف کفاره فقط مساکینن، به فقیر نمیتونیم بدی. مختار ما همون قول اوله، هماهنگ با مرحوم سید، محشین و عربم در اینجا همه با سید موافقت کردن و فرمودن که مصرف کفاره روزه مختص به مساکین نیست، شامل صوت ما قطع شده.